الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که مرحوم شیخ می‌فرماید که کسی که وکیل در مجرد اجراء صیغه است، مثل این وکیل هایی که عقد نکاحو میخونند، اینجور وکیلی خیار مجلس نداره. شیخ 5 تا دلیل برای این مطلب آورده. دلیل اول این بود که البیعان بالخیار انصراف داره از وکیل و شامل وکیل نمی شود. که اینو دیروز توضیح دادیم. دلیل دوم شیخ اینه که یه قاعده ای رو شیخ در مکاسب درست کرده و همه جا به این استناد میکنه. خب یعنی کلمه بایع یعنی اون کسی که بایعه و بایع منش اینه، یعنی اون کسی که مالی را میدهد و مالی را میگیرد، این معنای بیع یا بایع، در حالی که وکیل نه چیزی را میده و نه چیزی را میگیره، بنابراین شامل وکیل نمیشه. نه وکیل فقط بسته برای وکیل در صیغه بوده، وکیل در صیغه هیچ تصرفی در مال نمی کنه. نه نه، ظاهر عبارت اینه، بیان یعنی اونی که بایه یعنی چی؟ بایه نه یعنی اون که میگوید به تو، بایه یعنی اونی که تملیک این به عوض میکنه، اون که تملیک میکنه. وکیل تملیک کننده نیست. نه نه، اون کسی که میگوید به تو، این گوینده به تو هست اما ناقل نیست. و بیه منش این بود، اونی که تعریف به این بود، یه تملیک و بعد مبادلت و مالن به مالن، تملیک و اینن به وزه، تبدیل و نسبت طرفه، اینا تعریف های به اینا بود. نه لغویات لازم نیست. این میگه ناقل منم اما لفظشو بلد نیستم بگویم، شما وکیل من بگید. چرا؟ دلیل خب اون حالی بعدم میرسیم که اون دیو وقت وکیل در مجرد اجرا صیغه نیست، اون وکیلیه که تصرف هم میتونه بکنه. خب اینو هم نرسیدیم، اینو بعدا خود شیخ مطرح میکنه که اگر وکیل خیار ندارد، موکل حالا چه حاضر باشه چه حاضر نباشه خیار دارد یا نه، اینو بعد میاد. مثل فضولی بله، فضولی به تو رو میگه بایعه، به این معنی اجرای صیغه هست، خیارم نداره. خود فضولی و شیخ گفته ها. دلیل دوم مرحوم شیخ اینه که شیخ یه قاعده ای رو درست کرده تو مکاسب. قاعده اینه که کسی خیار دارد که بتواند منطق الیه را پس بده و منطق عنه را پس بگیرد. به عبارت دیگه خیار فرق بر اینه که تسلط پیدا بکنه بر چیزی که به دستش رسیده. بنابراین اگر کسی چیزی دستش نرسید خیار نخواهد داشت. این قاعده یه که ده ها بار تو مکاسب تکرار شده. پس وقتی میتونه جنسی را که داده پس بگیره که اول بتونه اونی که دستش اومده این را تحویل بدهد و اونو بگیره. آیت الله خویی فرموده که این استدلال شیخ خیلی عجیبه. علت عجیب بودنشم اینه که خیار حق در عقد، نه حق در عین. کسی که خیار داره به این معناست که میتونه عقد و فسخ کنه، نه اینکه خیار اینه که جنسی را که داده است پس بگیره یا اون چرا که گرفته پس بدهد. این پس دادن و پس گرفتن اینا خیار نیست، اینا لوازم خیاره. بنابراین اشکالی نداره که بگوییم وکیل خیار دارد، چون خیار مربوطه به عقده نه مربوطه به جنس یا عوضه. بله، ایشون فرمید که شیخ نفرموده که خیار مربوطه به جنسه، فرموده که خیار مربوطه به عقده، ولی اینجور شخصی خیار داره که جنس را بتونه پس بدهد و پس بگیره. در واقع تو عبارت شیخ هیچ کدام این دوتا نیست. شیخ می‌فرماید کسی خیار دارد که بتواند پس بدهد و پس بگیرد، کسی خیار دارد که مسلط شده باشه بر منطق الهی. این عبارت شیخه. بعضی از شاگردان آیت الله خویی اشکال کردن به آی خویی، اشکال اینه که گفتن خیار ابتداءً به عقد تعلق میگیره ولی ثانیاً و بالعرض به عین تعلق میگیرد. ثانیاً یا به عبارت دیگه اینجوری بگویید خیار به عقد تعلق میگیره، لازمه خیار در عقد این است که عوضین را بتونه برگردونه، اون چرا که گرفته پس بده و اون چرا که داده است پس بگیره. این رو بعضی ها فهمیدن. درسته بحثم اینه که ما اصلا اینجوری بگوییم اصل این قاعده ای که شیخ تأسیس کرده این قاعده هیچ مدرکی نداره. از روایات چنین چیزی استفاده نمیشه. اون چه که ما تو روایات داریم یا کلمه خیار است بدون ذکر متعلق، یعنی گفته خیار اما نگفته خیاره در عقد یا خیاره در عوضه، این رو دیگه نگفته. تو بعضی از روایاتم این اومده که لهو حق الخیار فل فسخ، روایتی که میگوید فل فسخ ظاهرش اینه که خیار به عقد تعلق میگیره نه به عوضین. شاهد این که فرمایش آیت الله خویی صحیحه و اشکالی به آقای خویی وارد نیست، شاهدش اینه که در مواردی که احد العوضین تلف شده باشه و خیار موجود باشه، در این صورت خیار امکان نداره تعلق بگیرد به عوضین، چون عوضین اصلا وجود نداره، در این حال خیار هست، فسخ میکنن و بدل تالف را به اون طرف میدهن. بنابراین این دلیل دوم شیخ قابل پذیرفتن نیست. دلیل سوم شیخ اینه که شیخ نه مشکلی حل میکنه، چون چه سببیت شما قائل شدید چه مسببیت، هر کدام خب این سبب ممکنه کسی بگوید سبب در این ایجاد علقه که بشود خود بیع به معنای مصدری، کسی هم ممکنه بگوید که سببیت در تملیک و تملک که بشه همون معنای بیع اسم مصدری، ولی ذات تفاوتی نمی کنه، بعضی هم وقت بیع و مصدر می دونن بعضی اسم مصدر. خواهد شیخ را
خوش از روایان که به
درست میاد که الناس مسلطون خود چرا از اون میشه، ولی اون الناس مسلطون درسته که حدیثه، اما حدیثیه که اول لعالی نقل کرده، بعضی ها که گفتن اصلا این حدیث رو برداشته از روایات بوده نه که خودش حدیث باشه، اگر کسی حدیثش بدونه حدیثیه که ابن ابی جمهور نقل کرده و قابل اعتماد نیست. خیلی خوب، این وقت معنیش اینه که پس شرطشه، اما معنیش این نیست که خیار به این تعلق گرفته. خب دلیل سومی که مرحوم شیخ آورده اینه که خیار مجلس تو روایات در سیاق خیار حیوانه، یعنی توی یک روایت اومده گفته خیار مجلس خیار حیوان، و خیار حیوان مسلماً برای وکیل وجود نداره، بنابر خیار مجلس هم هاکذا. پس قرینه سیاق دلیل می شود بر این که البیعان بالخیار شامل وکیل نمی شود. این دلیل سوم شیخ. توضیح این دلیل اینه که اگر یک دلیلی داشتیم که مطلق بود، مثلا گفت اعتق رقبتن، یه دلیل دیگر داشتیم مقید بود، مثلا گفت اعتق رقبتن مؤمنتن، اینجا میگن که اینها مطلق و مقید حساب نمیشند و نباید مطلق را حمل بر مقید بکنیم، به خاطر اینکه اینا با هم تنافی ندارند. اعتق رقبتن میگه برده ای آزاد کن، اعتق رقبتن مؤمنتن میگه مستحب است، بهتر است که اون رقبت مؤمن باشه. مطلق و مقید وقتیه که یکی مثبته و یکی منفی، اونجایی که هر دو مثبتند یا هر دو منفیند مطلق و مقید نمیشه. در ما نحن فیه ما دو جور روایت داریم، یه روایاتی داریم به صورت مطلق فرموده البیعان بالخیار، اسمی از خیار حیوانم نیاورده، البیعان بالخیار، این مطلقه، هم شامل مالک می شود هم شامل وکیل، مطلقه همه رو می گیره. یه روایات دیگری داریم که هم بیعان را گفته و هم صاحب الحیوان را گفته، هر دوتا را، هم بیعان را و هم صاحب الحیوان. این روایات فقط مالک را میگوید نه وکیل را. وقتی این دوتا روایت رو کنار هم میگذاریم، اولی مطلقه دومی مقیده و اولی نباید حمل بشه بر دومی، نتیجهش اینه که هر حدیثی که فقط خیار مجلس رو گفته، این هم شامل مالک می شود هم شامل وکیل، هر دو خیار دارند. اما هر حدیثی که خیار مجلس و حیوان دوتا رو گفته، این فقط مالک رو می گوید نه وکیل رو. نتیجه بس تا اینجا نتیجهش اینه که پس وکیل خیار دارد، وکیل خیار دارد، مگر اینکه کسی قرینه سیاق را بپذیره، مثل شیخ انصاری یا مثل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو المیزان فراوان به قرینه سیاق تمسک کرده، لازمه کلام شیخ یا کلام علامه طباطبایی اینه ها. اگر یه حدیثی اینجوری گفت، گفت روز جمعه 20 رکعت نماز و بعد هم نماز جمعه بخوانید. این 20 رکعت نماز یعنی معلوم نماز مستحبی دیگه. بعد که میگه نماز جمعه، وقت این نماز جمعه در سیاق این 20 رکعت که اومده اونم میشه مستحبی. یه حدیثی که یک واجب و یه مستحب را در یک سیاق بیاره، یا هر دو با یه مستحب باشند یا هر دو واجب، نمیشه یکی واجب یکی مستحب. این لازمه کلام شیخ اینه. یه حدیثی که خیار مجلس و خیار حیوان را در یک سیاق می آورد، نتیجش اینه که خیار حیوان در وکیل نیست، پس خیار مجلس هم در وکیل نیست. بنابراین یه حدیث میشه مثبت، یکی میشه منفی. وقتی یکی مثبت شد یکی منفی شد، جای مطلق و مقید هست، اشکال نداره. چرا دیگه قرن سیاق منش همینه، هر جا قرن سیاق باشه میپذیریم، هر جا نبود نمیپذیریم. تالی فاصلش خیلیه. من که قبلا عرض کرده بودم که اصلا در کتابهای مقدس مطلقا قرن سیاق وجود نداره. تو قرآن، توی تورات، انجیل، حتی این کتاب‌های مثل اوپانیشاد، گیتا، مهابهارت، ریک بودا، تو این جور چیزا توی هیچ کدام اینا قرن سیاق نیست. یه مطلبی را میگویند، مطلب دیگه هیچ ربطی به این مطلب نداره، اونا پشت سرش بیارن، گاهی تو یک آیه میارن، توی یه سطر میارن. نه خب این به خاطر اینکه دو تا حکم میشه. اگه این درسته که مطلق موضوعش تمام موضوعه، مقیدم همینجور، اما ببینید اینجوری من معنا کردم. وقتی میگه اعتق رقبتن یعنی این که اتق رقبه واجبه، اونم که میگه اعتق رقبتن مؤمنتن چو قید داره، اونم میگیم تمام الموضوع، اما تمام الموضوع برای استحباب نه برای وجوب. دقیقا مثل این که میگه که نماز بخون، بعد میگه نماز تو مسجد بخون، اینا مطلق و مقید نیستن. دلیل چهارمی که مرحوم شیخ آورده، حال یکی گفتم که همه کتابای مقدس اینجوری هم با هدایت نمیسازن. چرا؟ با هدایت نمیسازه، اون میشه تعلیم و تعلم نه هدایت. حالا اونش دیگه تو بسته یه تأثیری. بله خانم، مثلا بله بینیم اون کسی که میگه من قرینه سیاق و قبول ندارم، نه یعنی که مطلقا ها، یعنی به صورت این که همه جا سیاق باشه قبول ندارم، ولی حالا پرسون تو همی آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر میگیم که این چون یه اطیع او برای رسول و اولی الامر آورده یه سیاقه، اما اطاعت رسول و اولی الامر با اطاعت خدا دوتاست، به خاطر این که دو تا اطیع او داره، یعنی اونجاش سیاق نداره یکی داره. دلیل چهارم شیخ اینه که اینو پذیرفتن. بله دلیل چهارم شیخ اینه که مرحوم شیخ میفرماید اگر کسی حکمت خیار رو در نظر بگیره، اصلا هدف از خیار چیه؟ هدف خیار اینه که آدم فکر بکنه این چیزی که خریدم به صلاح من بود یا نبود، کلا سرم رفت یا نرفت. حکمت خیار اینه و این حکمت در وکیل وجود ندارد. وکیل که چیزی گرش نیمده، اون که نمیخواد بگه که خود کلا سرم رفت یا نرفت، فقط عقدی رو خونده، مثل یک کسی که اومده عقد نکاح خونده. این که لازم اینه بشینه حالا فکر بکنه به صلاح بود یا نبود. پس حکمت خیار اقتضا میکند که وکیل خیار نداشته باشه. خب این قلت که حکمت که فایده نداره، به عبارت دیگه حکمت همون قیاسه. قیاس هم که باطل. قلتو که مراد شیخ از این حکمت اینه که این حکمت اولا از خود روایات به دست آمده، گاهی مستنبته از روایات، گاهی مصرح در روایات، و این حکمت حکمت یقینیست، نه ظنی. حکمت یقینی مصرح در روایات می شود قیاس منصوص العله، بنابراین حجت هست و استدلال شیخ درست. دلیل پنجم شیخ هم اینه که شیخ فرموده که سایر خیارات مثل خیار غبن یا خیار عیب یا خیار شرط، اینجور خیارات در وکیل وجود ندارد. خیار مجلس هم مثل اونا. شیخ می فرماید هیچ فقیهی نمی تواند بپذیرد که اون خیارات برای وکیل باشه، چون این قابل پذیرفتن نیست. اینم مثل اونها. باز آیت الله خویی فرموده که اینم که میشه قیاس. جوابش اینه که مراد شیخ اینه که ما یه خیاراتی داریم که به وسیله شرع اثبات شده اند، یه خیاراتی داریم که به وسیله شرط، نه شرع، شرط اثبات شده اند. خیار غبن یا خیار عیب اینا در واقع خیار شرط اند. کسی یه چیزی رو میخره با زبان بی زبانی داره میگه کلا سر من نگذاشته باشی، یا به شرطی میخرم که جنس سالم باشه. مراد شیخ اینه که چه خیاری که شرع اثبات کرده مثل مجلس و حیوان، و چه خیاری که متعاقدین اثبات کرده اند مثل شرط و غبن و عیب. همشون از این جهت مثل همند که وکیل خیار ندارد. Thank you. خب وکیل که میخواییم ببینیم میتونه معامله رو فسخ بکنه یا نه، میگیم که دلیلی اگر داشته باشیم بر وکیل، این دلیل ها که هیچ کدام کافی نبود. مسلم الله.